ساعت 8 صبح در ایران یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنونم که هنوز با ما این وگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا. این بخش سوم مجله صبحانه با خبره که میزبان شماست. در این بخش هم اول مشروع خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد یکشنبه به وقت محلی در ژنو اعلام کرد که دور جدید مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور 10 روز دیگر 29 آبان برگزار خواهد شد. خانم اشتون در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت امیدواریم به نتیجه برسیم، به همین دلیل به مذاکرات برخواهیم گشت. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف نیز با تأکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن یاد کرد. آقای ظریف گفت نگاه‌های متفاوتی در جزئیات وجود داشته، ولی وی گفت ملاقات نیمه شب جلسه خوبی بود. محمد جواد ظریف همچنین گفت امیدوار است در درون کشور به گفتی وی همصدایی با اسرائیل وجود نداشته باشد و همه با هم باشند. روزنامه شرق چاپ تهران روز یکشنبه با انتشار این سخنان به نقل از محمد جواد ظریف نوشته نشست خبری پس از پایان مذاکرات جمعه شب با گروه 5+1 نشانه پیشرفت در مذاکرات بوده است. با این وجود محمد جواد ظریف روزنامه شرق گفته به توافق نرسیدن بر سر چند کلمه یا جمله میتواند موجب شود مذاکره به گونه‌ای تمام شود که گویی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته هدف مذاکرات ژنو اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای بوده و به گفته وی در جریان مذاکرات به این هدف نزدیک‌تر شده‌اند. جان کری بامداد یکشنبه در نشست خبری پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 5+1 گفت بدون اغراق می‌خواهم بگویم توانستیم اختلافات را در طول اجلاس کم کنیم، اما اینکه طرفین بتوانند اعتماد یکدیگر را جلب کنند نیاز به زمان دارد. جان کری همچنین گفت پس از بازگشت به واشنگتن نتیجه مذاکرات را با رئیس جمهوری آمریکا و کنگره در میان خواهد گذاشت. وی گفت روزنه‌ای برای دیپلماسی گشوده شده، اما زمان برای دیپلماسی نامتناهی نخواهد بود. جان کری افزود ما عجله‌ای برای رسیدن به تفاهم نداریم و همانطور که باراک اوباما اعلام کرده نرسیدن به یک توافق بهتر از این است که به یک توافق بد برسیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیست که پس از نشست خبری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون با خبرنگاران صحبت می‌کرده از پیشرفت قابل ملاحظه در مذاکرات خبر داده، اما گفته اختلافات باقی است. به همچنین گفت دور بعدی مذاکرات به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و در سطح معاونان برگزار خواهد شد. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگو با رادیو فردا گفت اختلافات با ایران بر سر پرونده هسته‌ای کمتر شده است. آلن ایر بامداد یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت با توجه به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و دو دور مذاکره وزرای خارجه دو کشور، تابوی مذاکرات بین ایران و آمریکا شکسته است. آلن ایر گفت مذاکرات ژنو مثبت و سازنده بود و طرفین با احترام و متقابل و حسن نیت برخورد کردند و قرار شد مذاکرات ادامه یابد. وی همچنین با رد شکست مذاکرات ژنو گفت ما پیشرفت کردیم و عجله کار شیطان است.
سپاسگزارم از مراد ویسی که با خبرها از آغاز بامداد تا این لحظه کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 4 گزارش داریم. یک گفتگو، پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و البته چند پیامکی که فرصت نشد در بخش دوم براتون بخونم رو در بخش سوم، یعنی در همین بخش حتما میخونم. اما گزارش اول ما، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران بامداد یک شنبه به وقت محلی در ژنو در پایان مذاکرات در یک کنفرانس کوتاه خبری همراه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که دور جدید مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور 10 روز دیگر یعنی 29 آبان برگزار خواهد شد. کیان معنوی در گزارشی به آنچه در روز سوم مذاکرات گذشت پرداخته است.
ایران روز پنجشنبه 16 آبان در آغاز این مذاکرات امکان داده بود که نهایتاً در پایان مذاکرات سه روزه توافقی با 5+1 امکان پذیر باشد. آمریکا هم اعلام کرده بود که امکان دارد در صورت حصول توافق جامعه بین‌المللی اندکی از فشار تحریم‌ها بر ایران را بکاهد. با این حال خانم اشتون در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف یک شنبه شب گفت امیدواریم به نتیجه‌ای برسیم، به همین دلیل به مذاکرات باز خواهیم گشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در این کنفرانس مشترک کوتاه با تاکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن یاد کرد. ظریف گفت که نگاه‌های متفاوتی در جزئیات وجود داشته است، ولی وی گفت ملاقات نیمه شب جلسه خوبی بود که برگزار شد. اظهارات کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری بامداد یک شنبه پس از آن بود که برخلاف آنچه انتظار می‌رفت در دقایق پایانی نشست روز یک شنبه این خبر به تدریج شایع شد که فرانسه ظاهراً با مواردی در متن پیشنویس یک توافق با ایران مخالفت کرده است. خبرگزاری‌های ایران نیز دقایقی بعد با انعکاس این خبر این موضوع را مطرح کردند که فرانسه موضعی را اتخاذ کرده است که در حمایت از موضع اسرائیل است. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز بامداد یک شنبه در کنفرانس خبری در مورد مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد که هدف ما این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. We came to Geneva with the clear purpose of trying to advance the goal of preventing Iran from securing a nuclear weapon. در همین ارتباط و در مورد نتیجه مذاکرات آلنر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بامداد یک شنبه به رادیو فردا گفت
همونطور که وزیر امور خارجه ماجرا آقای کرین اعلام کردن آمدیم اینجا با قصد و هدف از کمتر کردن اختلافات ما و نزدیکتر کردن مواضع ما. ما این کارو کردیم، یعنی به این نتیجه رسیدیم. بله به توافق نهایی که نرسیدیم ولی خوب پیشرفت کردیم. ارزیابی ما این است که این دور مذاکرات خیلی مثبت بود، خیلی سازنده بود. هر دو طرف با حسنیت و با احترام متقابل مذاکره کردند و قرار شد که این مذاکرات ادامه داشته باشه در آینده نزدیک در سطح مدیران سیاسی. همونطور که کری اعلام کردند عجله کار شیطانه، یعنی ما نباید عجله کنیم و عجله که نکردیم، ما پیشرفت کردیم.
آلنر در پاسخ به این سوال که آیا به نتیجه کامل نرسیدن مذاکرات اخیر موضع مخالفان کم کردن تحریم علیه ایران را در کنگره آمریکا قوی تر می کند یا نه گفت
اصلا کنگره و دولت اوباما همکاری می کنه در ایجاد این نظام تحریم ها و با تمام قوای دولت ما با همدیگر مشورت می کنند و همونطور که آقای کری اعلان فرمودند برمی گردند الان به آمریکا و با هم با رئیس جمهور ما جناب اوباما هم با کنگره مشورت می کنه و به ایشون گزارش می ده چه اتفاقاتی افتاد اینجا. فراموش نفرمایید هدف ما این است که ایران دستیابی به اصلاح هستی نداشته باشه.
ایران و آمریکا در هفته های اخیر و در پی روی کار آمدن دولت حسن روحانی مذاکرات و تماس‌هایی را با یکدیگر برقرار کردند که در 35 سال طول عمر جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. آلنر در مورد تماس‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران و آمریکا می‌گوید
رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند پای تلفن. وزیر امور خارجه ما در نیویورک با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مشورت کردند. ما که دیدارهای دو جانبه داشتیم دفعه قبل در ژنو. پس این تابو شکسته شده. دیگه همه با هم دارن صحبت می‌کنن، همه با هم چیز مذاکره می‌کنن و ان شاءالله بتونیم به یک هدف مشترک برسیم که هم نگرانی های جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران رفع بشه، هم ایران میتونه از حقوقشون برای استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای بر طبق تعهدات NPTش برخوردار باشه. دیگه
آلنر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو به زبان فارسی با رادیو فردا.
کیان معنوی از آنچه در روز سوم مذاکرات گذشت گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این صبحانه با خبر هنوز چند گزارش و گفتگو براتون دادیم. وبسایت تابناک گزارش داده که برخی نمایندگان مجلس ایران به دنبال آن هستند تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت تحصیل فرزندان مقام‌های ایرانی در خارج از کشور را لغو کنند. شورای عالی امنیت ملی سال 1389 طرحی را تصویب کرد که به موجب آن فرزندان مقام‌های ایرانی نباید در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
وبسایت تابناک گزارش داده که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل سوم قانون اساسی خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره منع تحصیل فرزندان مقام‌های حکومتی در خارج از ایران شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی پیش از این و در سال 1389 شورای عالی امنیت ملی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن فرزندان نمایندگان و مسئولان برای تحصیل نمی‌توانند به خارج از کشور سفر کنند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی مقیم فرانسه، درباره این طرح و مغایرت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید:
طبق قانون اساسی ایران و همه قوانین زیردستی که در ایران وجود داره، در واقع هیچ منعی برای تحصیل هیچ کس در هیچ کجا وجود نداره. برعکس، قوانین ایران همیشه اشاره دارن به اینی که یه نوع آزادی انتخاب و آزادی در واقع آموزش وجود داره. ولی اون چیزی که در این بحث به نظر من خیلی اساسیه اینه که اساساً این در واقع نظامی که درش نزدیکان به نخبگان سیاسی ایران تربیت میشن، این نظام چه چارچوبی داره، چه امکاناتی داره، چرا حکومت نمیتونه در داخل خود نظام آموزشی ایران شرایطی رو فراهم بکنه برای اینکه نخبگان و کسانی که نزدیک به نخبگان هستن اینها بتونن از چه خاصی در داخل ایران برخوردار بشن.
به گزارش وبسایت تابناک، پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، موضوع تحصیل فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از ایران به ویژه انگلیس حساس شد. در آن زمان استدلال برخی نمایندگان مجلس این بوده که به گفته آنان با توجه به توطئه‌های دولت انگلیس و تلاش برای استفاده از افرادی همچون فرزندان مسئولان برای نفوذ در ایران، صلاح نیست فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی ایران در انگلیس تحصیل کنند. به گزارش وبسایت تابناک، محمد مهدی شهریاری، نماینده مجلس در اواخر سال 1388، در این باره گفته که حدود 400 تن از فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی به بهانه تحصیل در انگلیس حضور دارند. با بالا گرفتن این بحث، در اردیبهشت ماه 1389 خبر رسید که با تصویب شورای عالی امنیت ملی، تحصیل فرزندان مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ممنوع شده است. تا اینکه بر اساس گزارش اخیر وبسایت تابناک، به تازگی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مجلس با نامه‌ای که به امضای 20 نماینده رسیده، خواستار رسیدگی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره منع تحصیل فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران شده است.
آبتین صدر گزارش می‌داد درباره تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی که تحصیل فرزندان مقام های ایرانی در خارج از کشور رو ممنوع کرده.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
یعنی همین امروز دوشنبه ساعت 7 شب به وقت ایران میتونید این مجله رو بشنوید از مجله در دل مجله شامگاهی رادیو فردا. اما مخالفان سوری روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس بین المللی صلح سوریه تصمیم بگیرند. ائتلاف نیروهای مخالف سوری قرار بود برای دست کم دو روز در استانبول در این باره مذاکره کنند، اما شامگاه شنبه در پایان روز اول این نشست، خالد صالح سخنگوی ائتلاف ملی سوریه و نیروهایی که نیروهای انقلابی نامیده شدند برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو اعلام آمادگی کرده و گفت آنها به انتظار دعوتی از سازمان ملل برای شرکت در این کنفرانس خواهند ماند. نشست ژنو دو با هدف پایان دادن به جنگ داخلی دو ساله در سوریه و تشکیل دولتی انتقالی در ژنو برگزار خواهد شد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول را جویا شده است. حسن هاشمیان،
بحث خیلی مفصلی بود. اکثر نیروهای موجود در ائتلاف چه در داخل چه در خارج شرکت کرده بودند. بحث‌های زیادی بود سر اینکه مشارکت کنن یا نه، و بعد از اینکه تمام موضوعات رو سبک سنگین کردن به این نتیجه رسیدن که روسیه و دولت بشار اسد و همینطور ایران تلاش میکنن که یک اپوزیسیون ساختگی ایجاد کنن و اینو بفرستن برای ژنو و مسئولیت این کار رو متوجه ائتلاف ملی سوریه کنن. به همین خاطر تصمیم گرفتم که شرکت کنن. یک گزینه بازی رو هم گذاشتن، اعلام کردن که در هر فرایند سیاسی که به نفع ملت سوریه خواهد بود شرکت خواهند کرد. به نظر میرسه که شروطی هم که قبلا گذاشتن زیاد روش تاکید نکردن. در یکی دو روز گذشته هم جلسات خیلی گسترده‌ای با سفیر آمریکا در سوریه داشتن و در واقع این فرد در سوی دولت‌های غربی که فشار وارد می‌کرد بر ائتلاف سوریه که در این کنفرانس شرکت کنند، همینطور دولت ترکیه هم مایل بود که این قضیه به شکلی تموم بشه که ما دیدیم که در روزهای اخیر دولت ترکیه به شدت علیه گروه‌های تندرو مثل جبهه النصره و داعش موضع‌گیری‌های خیلی سختی گرفته، دو منطقه هاتای و غازیانتپ رو مناطق خطر اعلام کرده در ارتباط با این دو گروه تروریستی. به همین خاطر این فشارها در نتیجه به این منجر شد که ائتلاف ملی خودش رو یک مشارکت کننده در فرایند سیاسی ببینه.
آقای هاشمیان، به جز ائتلاف ملی سوریه، گروه‌های مسلح دیگری هم در سوریه با دولت بشار اسد در جنگ هستند. آیا اونها هم احتمالاً شرکت در کنفرانس ژنو دو را خواهند پذیرفت؟
گروه‌هایی که در سوریه در می‌جنگند، یک بخش بزرگشون به ارتش آزاد سوریه برمی‌گردند که یک قسمت اونها یک گروه ائتلاف 17 گانه اسلامی هستند، مثل لوائل اسلام و نیروهایی که در دمشق و حومه دمشق هستند. اینها تابع برنامه‌های سیاسی ائتلاف ملی هستند. اما یه سری گروه‌های دیگه که در صحنه جنگ هستند، مثل جبهه النصره یا داعش، اینها اصلا این کنفرانس رو به رسمیت نمی‌شناسند و سازمان‌های بین‌المللی هم اونها رو به رسمیت نمی‌شناسند. بنابراین اینها شرکت کننده در کنفرانس نخواهد بود. اما یه گروه دیگه هست که اینها خواهان حل مسالمت‌آمیز فرایند سوریه هستند و اینها در داخل هستند که به گروه‌های تنسیقی معروفن. مهمترین شخص و معروف‌ترین ها هیثم المانعه. اینها شرکت خواهند کرد، گروه میانه را تشکیل خواهند داد در این کنفرانس. اما چند گروه دیگه هم وجود دارن که اینها اپوزیسیون ساختگی هست که آقای قدری جمیل اونها را رهبری میکنه، حزب جنبش سوریه برای تغییر و آزادی بشار اسد و روسیه تلاش میکنن به عنوان اپوزیسیون سوریه جا بدن. و یک سری گروه‌های دیگه که به دولت سوریه نزدیک هستن که اینا پایگاه اجتماعی بزرگی ندارن. مهمترین گروه اپوزیسیونی که ملت سوریه را به شکلی رهبری میکنه ائتلاف ملیه.
آقای هاشمیان، خالد صالح همچنین خواستار فشار روسیه بر دولت بشار اسد شده. تصور میکنید تا چه حد این خواسته او امکان پذیره؟
مسئله اصلی اینه که روسیه بر ائتلاف ملی خیلی فشار وارد میکرد که اونها به فرایند صلح علاقمند نیستن و تبدیل شدن به یک مانعی بر سر صلح در سوریه. اکنون با این تصمیمی که ائتلاف گرفت تلاش میکنه که توپ رو هم به زمین روسیه بندازه و هم به زمین بشار اسد. بهانه هایی که اینها جستجو میکردن برای ناتمام گذاشتن این کنفرانس الان از بین رفته. آقای بشار اسد باید واقعا نشون بده که خواهان یک فرایند صلح سیاسی هستش. من بعید میدونم بشار اسد به این قضیه تن بده، چون که اونها سرسختانه میگن که ما قصد نداریم قدرت را به یک دولت انتقالی تحویل بدیم و همه از روسیه میخوان که اون فشارهایی که بر ائتلاف وارد میکرد برای ورود به کنفرانس ژنو دو، این فشارها را هم بر اسد وارد کنه که فرایند سیاسی ژنو دو را باز کنه.
حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب بود که از استانبول به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما برای ما هیچ صدایی شنیدنی‌تر از صدای شما نیست، شمایی که به ما زنگ می‌زنیم و برای ما پیغام می‌گذارین. با هم می‌شنویم.
من شهر کرد تماس می‌گیرم. ما می‌خوایم با آمریکا رابطه برقرار کنیم. این فرانسه چیکار است؟ ما بخواییم بگیم از فرانسه خوشمون نمیاد، کی باید ببینیم؟
با ده سال با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایرانه پدر ملت درآوردیم آقای خامنه‌ای. حالا رفتیم نشستیم داریم با همدیگه سازش میکنیم. حالا اومدیم و ملت که گفتن حق ماست و میخواییم داشته باشیم میخواییم چیکار کنیم؟ یعنی شما به ملت احترام میگذاریم؟ تا کی میخواییم سر این ملت رو پا بذاریم؟
به نظر این جانب و دوی سرید هرچی نگه درست نگه اینا کل سر امریکا گذاشتن به نظره امریکا تو این برنامه هسته ای کل سرش رفته به امره.
آقای نتانیاهو در این مقطع حساس که مذاکرات در انجام میشه در ژنو به نفع مردم ایران، آقای نتانیاهو جنگ طلبی، نمیخوای این مذاکرات صلح انجام بشه همونطور که نمیخواستی با فلسطینی ها با دیگران صلح بکنی؟ چون جنگ طلبی الانم بدون مردم ایران پشت دولتش هستن، به خاطر خود مردم، به خاطر حکومت کاری ندارن، فقط به خاطر مردم و ایران.
ما ملت ایران مجبور هستیم که با آمریکا دشمن تاریخی خود مذاکره کنیم چون زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.
آقای خامنه‌ای شما که برای روز قدس و برای سال روز اشغال سفارت آمریکا تظاهرات می‌دارین، یک بارم اجازه بدین این ملت بیان بیرون ببینن انرژی هسته‌ای میخوان یا نه، مخالف آمریکا و اسرائیل هستن یا نه، و رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم اجازه بدین تا ملت آزادانه صحبت کنن اگر نمیترسین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله صبحانه با خبر هستین. شمار تلفات ابرطوفان ویرانگری که در 24 ساعت گذشته تا کنون بر فیلیپین وزیده همچنان رو به افزایش است. آخرین آمارها خبر از صدها کشته می‌دهند. مهرداد قاسم‌فر گزارشی داره در همین باره.
آنچه شنیدید ثانیه‌هایی از صدای فیلم‌های گزارش شده از ابرطوفان مرگباری است که روز جمعه تا کنون فیلیپین را در نوردیده است. تا پیش از ظهر روز شنبه امروز آمار کشته شدگان حاکی از 120 نفر در جریان این طوفان عظیم تنها در شهر ساحلی تاکلوبان بود. بعد از ظهر روز شنبه اما بر اساس آخرین آمارهای صلیب سرخ تعداد کشته شدگان در این شهر تا 1000 نفر افزایش یافته است. از سوی صلیب سرخ میگوید تا این ساعت بیش از 200 جسد دیگر نیز در استان سامار شمارش شده است. به این ترتیب تعداد کشته شدگان تا 1200 نفر افزایش یافته است. به نظر می رسد تعداد تلفات انسانی این واقعه بسیار بیش از اینها باشد. این طوفان که یکی از قوی ترین طوفان‌های ثبت شده تا کنون است، ساختمان‌های زیادی را ویران کرده و باعث رانش گسترده زمین شده است. ارتش فیلیپین کمک‌های امدادرسانی‌اش را از روز شنبه آغاز کرده و سازمان‌های امدادرسانی هم در تلاش برای رسیدن به تالکوبان هستند. همه اینها در حالی است که در جریان ابرطوفان هایان، فرودگاه این شهر به شدت آسیب دیده است. از زمان وقوع طوفان ارتباط با برخی مناطق و شهرهایی که آسیب‌های بیشتری دیدند قطع شده و به همین دلیل دستیابی به آمار نهایی کشته شدگان، زخمی‌ها و مفقود الاثرها ممکن است روزها به تأخیر بیفتد. رئیس صلیب سرخ فیلیپین میگوید گزارش‌هایی که دریافت کردند نشان می‌دهد ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری فرو ریختند و رانش گسترده زمین رخ داده است، اما هنوز نمی‌توانند درباره میزان واقعی و نهایی تلفات و ویرانی‌ها چیزی بگویند. طوفان هایان که کمی پیش از سپید دم روز جمعه مناطقی از فیلیپین را فرا گرفت، تندبادهایی با سرعت 380 کیلومتر در ساعت، امواجی به ارتفاع 15 متر و 400 میلیمتر باران به همراه داشته است. هواشناسان پیش از این هشدار داده بودند که این طوفان می تواند به ویرانگری طوفان دیگری باشد که در سال 2012 مناطق جنوبی فیلیپین را در هم کوبید و دست کم 1000 نفر از مردم ساکن در این مناطق را کشت. اما آمارهای تازه نشان می دهد که این طوفان از طوفان پیشین هم سهمناکتر بوده است. این طوفان همکنون در حال وزیدن به سمت ویتنام است. همزمان گزارش شده است که 10000 نفر از مردم ویتنام در حال حاضر در حال تخلیه منازلشان هستند.
مرداد قاسم‌فر از ابرطوفان فیلیپین گزارش می‌داد. تا تئاتر موزیکال کوتی و موتی نوشته بیژن مفید اثر نمایشی است که در 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه رفته. پس از موفقیت نمایشنامه ماندگار شهر قصه در ایران، بیژن مفید علاوه بر شاپرک خانم و ماه و پلنگ اثر نمایشی کوتی و موتی را هم نوشت و اجرا کرد. درباره این نمایش بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کلن. این گزارش با صدای تئاتر کوتی و موتی آغاز میشه.
عروسی جنگلی ها، عروسی جنگلی ها، تموشا داره، تموشا داره، خرگوشای با نمکش، خرگوشای با نمکش، هیچا نداره، هیچا نداره، دوما به شاخ شمشاد، جشن عروسی تو مبارک باد.
سلام بچه ها.
سلام بزرگا.
اسم من کوتیه.
اسم من موتیه.
من یه خرگوشم.
من یه خرگوشم.
میدونین ما تازه با هم عروسی کردیم.
نمایشنامه موزیکال و آهنگین کوتی و موتی اثر ماندگار بیژن مفید با سلام و خوشامدگویی این دو بازیگر که در نقش دو خرگوش ظاهر شده اند آغاز می شود. بیژن مفید در این اثر نمایشی هم مانند شهر قصه دیدگاه های اجتماعی خود را از زبان چند حیوان بیان کرده. سیما سید، کارگردان تحصیل کرده تئاتر در آلمان، نمایشنامه کوتی موتی را بدون آنکه بر ساختار اصلیش دست برد، برخی از ترانه های شاد این اثر نمایشی را بازسازی کرده و به دو زبان فارسی و آلمانی در 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن اجرا کرده. سیما سید.
کوتی موتی بیش از 40 سال پیش اجرا شد در ایران. خود آقای مفید کارگردانیش کردن، با یک گروه بزرگی با ماسک روی صحنه بردن. داستان دو تا خرگوش جوونه که همدیگر رو میبینن و به هم علاقمند میشن، ولی به همدیگه رو تحت تاثیر قرار بدن شروع میکنن دروغ گفتن به همدیگه و هی خودشون رو مهمتر و مهمتر و مهمتر جلوه دادن، تا جایی که دیگه عملا کنترل از دستشون در میره و نه تنها خودشون رو بلکه خانواده‌شون رو و بقیه حیوانات جنگل رو هم دچار درد سر میکنن. یک نمایشنامه خیلی سرگرم کننده است و پر هیجانه. یه سری مسائل اخلاقی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل انسانی هست که قاعدتا وقتی خیلی جدی روی صحنه آورده بشه تماشاچی ممکنه که خسته بشه. این کوتی موتی از زبان حیوانات از یک طرف و کمدی هستش، به صحبت جدی هستش که در لباس بچگانه روی صحنه میاد.
ای خانوما، ای آقایون، ای خرگوشای مهربون، دست بزنی شادی کنی، ای کوتی جون، ای موتی جون.
شیر و پلنگ از این به بعد ارعر و مومو میکنن، جو میخورن، کاه میخورن، علف مثل ما میخورن.
حیوانای جنگل ما خیالتون باش، شیر دیگه شیریش نمیاد، پلنگ پلنگیش نمیاد، نگاه کنیم دریفتشون، حالا دیگه مثل ما شدن. ای حبیب من، ای عزیز من، کارا.
نمایشنامه موزیکال و آهنگین کوتی و موتی اثر بیژن مفید یکی از 12 اثر نمایشی 20مین جشنواره تئاتر ایرانی است که از سوی گروه آویش به صحنه رفته. این فستیوال دارای 3 برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه خوانی، نمایش فیلم مستند درباره آثار تئاتری صادق هدایت و یک کنسرت است. در این جشنواره تاکنون 2 تن از میهمانان ویژه، محسن یلفانی نمایشنامه نویس ساکن فرانسه، درباره 3 جریان نمایشنامه نویسی در ایران سخنرانی کرده و بهمن فرسی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما هم نمایشنامه خود را به نام چراغ آخر در برابر تماشاگران خوانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با پیامک های شما این برنامه رو به پایان میبریم. دوستی نوشته روزها با کمال موفقیت اسم خودشونو از صدر لیست دشمنان بشریت دور کردن و دیگران رو جلو انداختن و حالا صلح طلب هم شدن، جلال خالق. و همراه دیگری نوشته میخوام به 5 به علاوه 1 بگویم که شما با برنامه اتمی ایران شریک هستید. و یک پیامک دیگری که میگه ای تحلیلگران، بنده از اول گفتم نتیجه مذاکرات فقط مذاکره است. آخه میدونید که ظریف قورباغه رو جنگ میکنه و به جای بلبل میفروشه. بابک عبدی هم به رادیو فردا ابراز لطف کرده که ازش ممنونم. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون شاد و شیرین.